اینجوری هم منتظرن که اتفاق عجیب غریب تر بیفته. آقای امین خان بذار من اینو بگم، بعد یه مهمون تلفنی نازنین داریم رفیق گلم رو خط. صاحبزار ثبت احوال اعلام که استانهایی که بیشترین چند قلوزایی رو داشتن تهران رتبه اول بوده 6%، بعد خراسان رضوی 3%، خوزستان 2%، اصفهان هم 2%، که 18% دو قلو بودن. نه 18205 تا دو قلو داشتیم، 602 تا سه قلو داشتیم، 25 تا تو سالی که گذشت چهار قلو داشتیم. ماشاءالله
انشاءالله که قدمشون خیر باشه و پر از برکت باشه.
و اما میخوایم بریم به سراغ سینمای هنر و تجربه.
اچ او سه
اینجا شب نیست،
عذابم میده این جای خالی، زجرم میده این خاطرات و فکرم بی تو داغون و خست از کشتر از یادم اون صدا تو، عذابم میده.
آخ 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 آخ
شما هرگز سیاهی شب و تجربه نمی کنید وقتی که همراهید با اینجا شب نیست.
یه خورده آرومم کن، نشون نده که سردی، بگو که بر میگردی.
بگید، بخندید، بشنوید و لذت ببرید. اینجا شب نیست.
خب سینمای هنر و تجربه چند سالی هستش که یک بابیه که باز شده برای کسانی که میخوان سینما رو از یک دریچه دیگری ببینن، از دریچه هنری، کسانی که به گیشه فکر نمی کنن، کسانی که به فکر در اومدن پولش نیستن، کسانی که نمیخوان لزومن روی بیلبوردا بیان و نمیدونم ازش حرف بزنن، فقط دوست دارن، کسانی که سینما رو به خاطر خود سینما دوست دارن و میفهمنش و واقعا میخوان یک فیلم هنری ببینن، جدای از جنجالها و هیاهو و از این قصه های این شکلی که واسه بعضی از فیلم ها داریم، میخوان فیلم هایی بسازن کارگرداناش و بازیگراش فیلم هایی بازی بکنن که مخاطب رو به فکر فرو ببره در یک فضای حرفه‌ای از دریچه سینما. قطع فوری یکی از فیلم های هنر و تجربه است که دو هفته‌ای به اکران در اومده و ساخته خانم مریم بحرالعلومی که الان یکی از بازیگران این فیلم که رول یک این کار هم هستش روی خط تلفنی ماست، رفیق نازنین، بازیگر دوست داشتنی، خوشتیپ و حرفه‌ای سینما و تلویزیون، سامان صفاری عزیز. سامان جان سلام، بامدادت خوش.
سلام پیمان جان، من اول سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستن شاد باشن و دلشون خوش باشه، در خدمت هم باشن. خیلی به من لطف داری.
سلامت باشی، سلامت باشی عزیزی سامان جان، فدات شم. سامان من یه مقدمه‌ای گفتم در مورد سینمای هنر و تجربه، شاید اگر کسی تا به حال سینمای هنر و تجربه رو ندیده، یعنی نرفته تا حالا فیلماشو ببینه، اگر وارد سینما بشه و این فیلمو ببینه یه ذره شوکه بشه. یه ذره در مورد فیلمای هنر و تجربه توضیح بده بعد برسیم به قطع فوری.
پیمان جان حالا من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. ببین توی دنیا، یعنی توی هالیوود که حالا حرف اولو داره میزنه، توی سینما یه بودجه خیلی خاصی دارن برای سینمای مستقل، یعنی استودیوهای هالیوود این نظر رو دارن که سینمای 10 سال بعد ما خطش از خط سینمای مستقل میاد. یه دفعه توی این سینما کریستوفر نولان میاد، یه دفعه دیوید لینچ میاد. برای همین خب در کشور ما اصولا وقتی یه کاری جدید به وجود میاد، یه دوستانی حتی تکسانس این سینما هم براشون عذاب آوره، یعنی سعی میکنن که حالا جلوی این اکرانا رو بگیرن یا شروع کنن به نقدهای عجیب غریب. ولی در سینما هنر تجربه ما اگه بخوایم مثلا حالا توی این چند سال به شما بگم، مثلا کارگردانی مثل سامان سالور که الان فیلمش میاد در سینمای بدنه داره میفروشه، یا علیرضا امینی برادران محمودی که یه دفعه میاد بعد چندین سال یه سریال میسازن پوستشیر که کلن یه ژانر جدید رو میاره، تمام مردم درگیر اون سریال میشه. خب برای همین یه تعداد خب ترس دارن از این اتفاق. حالا از اینو بگذریم، توی ایران هم خب این اتفاق داره میفته. متاسفانه اگه بخوام بعدیشو بگم، سانسا یه که مثلا تایمای خوبی نداره، زمان خوبی نداره، ولی با این وجود یه اتفاقی که الان افتاده اینه که مردم کم کم آشنا شدن با اون از تجربه و فیلم ها رو دارن میبینن. یعنی اگه ما میخواییم فیلم چند سال بگیم، مثلا فیلم ماهی و گربه شهرام مکری،
بله،
یا مجید برزگر فیلم هاشون، فیلم پرویز،
یا فیلم داداش خودت ابوالفضل سفری،
آره ابوالفضل خودمون که فیلم انتهای زمین تهران تا بهش. و حالا این فیلم ها کم کم داره، یعنی مردم کم کم میگن یه شاخکایی داره میجنبه که آقا یه سینمای دیگه هست که به یه موضوعات دیگه داره دست میزه، روی موضوعات دیگه. و حالا جدا از همه این حرفا، سینمایی که روی موج نیستش، یعنی یه دفعه میاد روی یه موضوعی دست میذاره. مثلا قطع فوری اگه بخوام بگم، ببینید یه اتفاق خیلی جالبی الان داره میفته و اینم اینه که مثلا دوستانمون استوری میذارن توی اینستاگرام یا توی فیسبوک، یه دفعه فوت میشن و تو نگاه میکنی میبینی که 17-18 ساعت استوری این آدم هستش، یا یه پستی میذاره صبح با یه انرژیه ولی اون ظهر دیگه توی این دنیا نیست، فقط توی دنیای مجازی هستش. و قطع فوری میاد یه نگاه متفاوتی میکنه به مقوله مرگ و زندگی. خب خیلی ها یه دفعه یه تلنگری بهشون زده میشه. و مثلا خود من موقعی که این فیلمنامه رو خانم بهرامی برای من فرستاد، من خودم یه لحظه به این قضیه فکر کردم که شاید یه موضوعاتی ناراحت میشم یا با یه موضوعاتی خیلی خوشحال میشم که خیلی مهم نیست. شما خط اصلی رو ول کردیم و اونم زندگیه و اون جذابیتی که ما میتونیم زندگی
کنیم. آره واقعا. و این صحبتهایی که تو کردی در مورد خود فیلم قطع فوری یک مصداق واقعی هم داشت که حالا خودت در موردش توضیح بده. یه مصداق واقعی داشت، یعنی یه آدم ممکنه که الان باشه و بعد نباشه. خودت بگو که بیننده ها شنونده هامون بدونن.
آره من خودم یه چیز جالبتون بگم. مرحوم علی انصاریان خب خیلی لطف داشت به من، مثلا میگفت سامان میخوای بری ماشین نداری، بیا با هم دیگه برگردیم. توی مسیر راجع به زندگی حرف میزدیم که حالا کی باید ازدواج کرد، ازدواج خوب است خوب نیست، راجع به مادر عزیزش میگفت، راجع به زندگیش میگفت، راجع به زندگی فوتبالیش میگفت. مثلا یه سوالی که من همیشه ازش میکردم، میگفتم اگه تو برگردی به جوانی میای تو سینما؟ گفت نه اول میرم فوتبال و بعد همین مسیر رو دوباره میام. ولی تو خیلی جالب، ما یه خاطره‌ای که داریم، خاطره تلخی هم هست. ما قرار بود که مثلا جمعه که فیلم برداریمون تموم میشه، هفته بعدش بریم رستوران و اون شام پایانی فیلم، ولی متاسفانه ما رفتیم سر خاک علی. و یه دیالوگ خیلی جالبی داره توی فیلم، میگه ایشالله همین جمع دست بهش. زمین بهش.
آره این آخرین دیالوگش، آره
آخرین دیالوگ علیه. و اینقدر فیلمه انگار فکر میکنی مثلا انگار پیشبینی شده این اتفاقه. و بعدش بر میگرده به این که واقعا ما میتونیم خیلی راحت زندگی کنیم، خیلی راحت میتونیم از خیلی چیزا بگذریم. من قبلا شاید اگه خیلی نقد تند ازم میکردن خیلی ناراحت میشم، ولی الان میگم اشکال نداره، حالا این اتفاق افتاد. یا مثلا یه چیزی میخواستم به صورت مادی حالا بگم، مثلا یه ماشینی، اینا دیگه برای من اولویت واقعیتش نیست. حالا خیلی از بچه‌ها که حالا منو میشناسن، خودت هم میشناسی، من خیلی به این چیزا دیگه درگیر این اتفاقات نمیشم. ولی تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که من خیلی خوشحالم که با علی که بودم همش خاطرات خوب بوده. شاید مثلا اگه یه قهری به وجود میمد یا یه اتفاق بد میفتاد، شاید این عذاب وجدانه در زندگی من یعنی موندگار میشد. و همیشه از این اتفاق خوشحالم که همیشه اتفاق خوب بوده. برای همین سعی میکنم با همه دوستام خوب باشم، حتی اگر پرسپولیسی باشه، حتی اگر من الان تو مسیرم داشتم میارم خوردم زمین، گفتم الان یه پلانتی برای پرسپولیس میگیرم. حالا چون علی خدا بیامرز واقعا همیشه داشت میخندید، اصلا فکر میکنم اگه الان بخوام خیلی غم انگیز باشه اون ناراحت
میشه.
و حالا جدا از همه این حرفا، خیلی خیلی زندگی خیلی چیز ساده، ما فقط باید لذتش رو ببریم، با هم دیگه خوب باشیم.
یه نکته ای هم که هست من بگم، سینمای هنر تجربه وقتی که پدید اومد و عنوانش رفت توی جشنواره فیلم فجر، شاید بازیگران مطرح یه مقداری وایستاده بودن کنار ببینن چی میشه، حالا این چه اتفاقی میفته، ولی اون کسانی که واقعا سینما رو به خاطر سینما میخوان اومدن و ازش استقبال کردن و توش دارن بازی میکنن تو همین کار. خب خودتو به عنوان یه بازیگر مطرح درش بازی کردی، خانم غزال نظر توشه، افسانه کمالی توشه، خانم شقایق فرانی بازی میکنه، سرگل طهماسبی بازی میکنه. خب اینا تمامشون به هر حال پرونده های کاری خیلی خوبی دارن. بعد من تمام هموقعم اینه که به مردم و به مسئولین نمیگم، حالا چجوری بگم، بفهمونیم شاید واژه خیلی درستی نباشه، این رو نشون بدیم که بابا سینمای هنر و تجربه رو بیشتر از این باید تحویلش گره و باید ببالیم به این که یک عده عاشق سینما بدون پول یا با کمترین دستمزد دارن تو این حوزه فعالیت میکنن.
درسته. من اگه بخوام یه مثالی بزنم، ببینیم مثلا فیلم هایی که الان در سینمای ما تو ژانر طنز یا هر چیزی که الان سینمای بدنه هستش، بین 2 تا 3 ماه تا 4 ماه فیلم برداریشون طول میکشه، ولی واقعا قطع فوری فکر میکنم به 20 روز هم نرسید. میتونم اینجا بگم که خانم بهرونی واقعا با هزینه یعنی خصوصی دیگه، یعنی واقعا میگم شاید مثلا اون موقع اگه میرفت یه ماشین میگرفت الان خیلی بهتر بود برای اتفاقه. این فقط عشق به سینما هستش. اینم بهتون بگم پیمان جان، شما وقتی میری مثلا بازیگرایی که الان مثلا توی فستیوال خارجی دارن جایزه میگیرن، محسن تنابنده یا بازیگرایی که الان توی بدنه دارن خیلی اتفاق خوب براشون میفته، اینا همه کسایی هستن که تو همون سینمای هنر تجربه بازی بودن. کردن توی بله. کار علیرضا امینی مثلا محسن تنابنده بوده، احمد مهرانفر بوده، یا مثلا یه کاری بود کارگران ساده بهرام افشاری بود، یعنی کارهایی که خب مثلا خیلی فروش بالایی نداشت، همون کار هنر تجربه. و حالا جدا از همه حرفا، من همیشه میگم بازیگری که حالا یا هر کسی که توی گروه هنر تجربه فعالیت داشته باشه، یه خورده باهوشتر نسبت به بقیه، چون به نظر من داره بیشتر برای آیندهش تلاش میکنه.
قطعاً
آینده خوبیه، ولی من فقط هر چیزی میتونم بهتون بگم اینه که خب ما سینما، خب حالا سینما اون خیلی زیاد هم نیست نسبت به جمعیت، نسبت به فضایی که حالا در خود تهران هستش، ولی تنها چیزی که میتونم بهتون بگم سانسی که حالا ساعت 2 بعد از ظهر، حالا 7 بدن 8 شب بدن، فکر میکنم خیلی ها میرن این فیلم رو ببینن.
آره. البته کوروش 6 داده نه؟
فکر میکنم آره کوروش. خیلی به زور علاقه زیادی دارن سینما داره که ما، البته خب آره. اونا هم به این قضیه فکر
به پول به گیشه فکر میکنن دیگه به حال.
آره به گیشه فکر میکنم، ولی اینجا یه ذره سیستمیه که دولت میتونه بیاد کمک کنه، میدونی دولت میتونه بیاد این حرکت رو انجام بده. ولی مثلا شما ببینید ما الان فیلمامو در فضای مجازی باید سرمایه‌گذاری های کلان میکنه، یعنی واقعا دارم میگم، یعنی واقعا تبلیغات در فضای مجازی نیاز به هزینه
داره.
یعنی شما اگه ببینید یه سریال نمایش خانگی در همه پیج ها داره تبلیغات میشه، بدونید که هزینه خیلی زیادی کرده.
و ما من توصیه میکنم، چون من این کار رو به دعوت خود سامان عزیز که لطف کرد برای اکران خصوصی ما و تعداد خیلی زیادی از بازیگران رو دعوت کرد که هممون اومدیم، از جمله یوسف تیموری عرض کنم که خیلی حالا از ذهنم پرید، فوتبالیست های مثل حسین ماهینی عزیز اومدن، جواد کاظمیان اومد، عرض کنم که خیلی ها، محسن افشانی، نمیدونم حسین پور، که خیلی از اینا اومدن. میخوام بگم که این فیلم رو من توصیه میکنم ببینیدش، این فیلم خیلی شما رو به فکر فرو میبره دوستان شنونده، بخصوص این که یک اتفاق واقعی هم درش افتاده. شما من فکر کنم سامان وقتی که دیالوگای علی انصاری رو ما تو این فیلم میبینیم و میشنویم مو به تنمون سیخ میشه، به خصوص به قول تو همون سکانس پایانی که میگه شبتون بخیر ایشالله همین جمع بهشت، و این آخرین حرف علی انصاریان در سینما بود دیگه، این آخرین کارش بود دیگه، درسته؟
آره دقیقا. برای جالبه مثلا مریم بهرالومی یه 2-3 ماهی نمیتونستن فیلم رو تدوین کنن، چون واقعا نمیتونستن، یعنی تا علی رو میدیدن حالشون بد میشد. فکر میکنم بعد 3 ماه 4 ماه تونستن فیلم رو تدوین کنن، نمیتونستن سکانس ها رو ببینن، و حتی خود منم مثلا میگم من اصلا توانشو ندارم. و واقعا من اولین دفعه فیلم رو توی بخش مسابقه فستیوال داکا بود، فستیوال معتبر هستش.
آره.
و موقعی که من فیلم داشتم میدم اینقدر حالم بد شده بود، به مریم گفتم من واقعا نمیتونم بمونم، من وسط فیلم مجبور شدم که بیام بیرون، دوره گفتم نه دوست دارم ببینم چه اتفاقی میفته.
آره.
روح علی عزیز شاد و مطمئن هر که این فیلم به قطع فوری رو ببینه حداقل یه حال خوبی داره و اینکه یه جوری دیگه به زندگی نگاه میکنه. من باورت نمیشه، من الان مثلا خودم وقتی میتونم بلند شم خودم برم ورزش کنم، خودم مثلا میتونم برم یه پیاده روی کنم، اصلا همین حسایی خیلی کوچیک آخه چیز ساده ایه، روزمرگی ما است که تبدیل به عادت شده. ولی برای من خیلی دیگه جذابه. من میگم که این امروز منه و این امروز میتونه جذابترین روز من باشه و من استفاده کامل از اون.
آره و واقعا یه آفرینم باید بگیم، تبریک بگیم به خانم بهرالعلومی که وایستاده پای اعتقاد خودش توی سینما و این دومین کار هنر و تجربه شه، درسته؟
آره مشخص میشه و دومین کاری دومی که تو هنر تجربه آره. داره
و این اتفاق خوبه و این قطعا آینده روشن برای خانم بهرالعلومی ترسیم میشه در آینده. سامان خیلی ممنونم ازت. یه کوچولو هم چون میدونم تو از اون استقلالی های دو آتیشه همه جا هم رو کردی و گفتی، ولی خب استقلال دیگه جام از دستش پرید دیگه.
پروندن من بهتون بگم، من خب خیلی روک حرف میزنم، خب من استقلالی ام، ولی من مثل بعضیا نیستم که بی احترامی کنم به تماشاچی های استقلال یا بی احترامی بشه به تماشاچی های پرسپولیسی عزیز. در من قابل احترام ما تو خانوادمون که حالا 7 برادرین، 2 پرسپولیسی داریم، 5 استقلالی هستیم، اینجوریم، خیلی هم در کنار هم دیگه فوتبال میبینیم و لذتشو میاریم. کوری هستش، حتی داورا تو دنیا مشخص میکنن طرفدار میشینن. ولی چیزی که میخوام به شما بگم، من فکر میکنم یه تعداد نمیخوان وار بیاد چون این اتفاق نمیخواد بیفته، ولی قهرمانی پارسال بود دیگه، بدون باخ و بدون هیچ حرف
هم
بهش میگن قهرمانی هست.
اصلا در نکنه، حالا انشالله لیگ تموم بشه، قضیه حذفی و اینا معلوم بشه، بعد یه بار قشنگ میشینیم با برای بچه ها رفیقای مثل خودت خوبه فوتبالی و بازیگر تو همین برنامه حضوری حرف میزنیم. سامان جان ممنونم ازت.
ولی جدا از همه حرفا، واقعا ما باید به فوتبال روز دنیا نزدیک بشیم، یه توقع نداشته باشیم انگلیس رو ببریم. خب میریم اونجا 5-6 تا هم میخوریم. واقعا باید وار بیاد، امکانات بیاد و اینکه خیلی سیستم خصوصی بشه، خیلی دولت و اینا تو این قضیه دخالت نداشته باشه. حالا من حرفمو انداختم،
بیشتر از این که الان دوست دارن خیلی وار بیاد، فعلا منتظرن که از گمرک بار بیاد، یعنی این
ببینیم چی میشه دیگه. من مردم عزیزم تشکر میکنم از شما، دوست دارم که برن قطع فودیو ببینن و میدونم که علی عزیز خیلی خوشحال میشه از این اتفاق، هر چی بیشتر این قطع فودیو دیده.
حتما همینطور. سامان سفاری عزیز ممنونم ازت، خدا نگهدارت.
یا علی، خدا نگهدار.
دل روای من باش که جان از تو بگیرم، بی تو قدمم جایی نمیرم. تو نگاه من باش که دنیا رو ببینم، دنیا به من و چشم تو خیرم. احبك یا حیاتی عمری یا غلطی، یه دایم بی بالی
اینجا بازی.
سلام به رفقای گیمر، امیدوارم حال و احوالتون عالی باشه. تو اینجا بازی این هفته هم قراره 3 بازی موبایلی جذاب و باحال بهتون معرفی کنم. تا حالا شده فکر کنید کارتون بازسازی خونه ها باشه؟ مثلا دیوارهای اضافی رو با چکش خراب کنید، اتاق رنگ بزنید و اتاق نشیمن رو تزئین کنید. هاوس فلیپر به شما این امکان رو میده تا هر بلایی که دلتون میخواد سر خونه در بیارید. در اصل توی این بازی شما رئیس یک شرکت خدماتی هستین که مشتری از شما میخوان تا خونه هاشون رو تعمیر و نوسازی کنید. شغلی که تو کشور خودمونم بسیار آینده دار و درآمدش هم نجومیه. بازی ساکر بتل یکی از متفاوت ترین و جذاب ترین بازی های فوتبالی دنیای موبایله. تو این بازی برخلاف بازی‌های دیگه شما تنها کنترل یه بازیکن از تیم 3 نفره رو دارین و دو نفر هم تیمی دیگه شما هم بازیکن‌های واقعی هستن. با دو کنترلر میتونید حرکت کنید، پاس بدین، شوت بزنید و حتی تکلای خشن هم بزنید. بازی‌های مبارزه‌ای یکی از مهمترین سبک‌ها در بین گیمرها به حساب میاد. شادو فایت آرنا در واقع نسخه چهارم این سریه که تا حد زیادی مشکلات نسخه‌های قبلی رو برطرف کرده. گیم پلی بازی کمی کنده که به واقع گرایانه شدنش کمک میکنه، اما چندین حرکت ترکیبی و مکانیزمای جدیدی به بازی اضافه شده که باعث شده شادو فایت آرنا خیلی کاملتر و سرگرم کننده تر از قبل بشه. خب دوستان، به پایان اینجا بازی رسیدیم. امیدوارم از این بازی ها لذت ببرید. مراقب خودتون باشین و تا بعد خدا حافظ.
خب بهتون گفتیم و ازتون پرسیدیم که کجا پهلوانیتون گل کرد و یک کاری رو میتونستید انجام بدید، ازش چشم‌پوشی کردید. بریم تلفن‌های شما رو هم بشنویم، پیامکاتون هم حتما میخونیم.
موردی بود که خب یه کاری کرده بودیم که یه حق حقوقی طرف کرده بودیم از یه نفر. خب اگر بنابرای زورگویی بود با زور و قدرت میشد اذیتش بکنیم و حق اونها رو ازش بگیریم، ولی از لحاظ جست ضعیف‌تر بود. خب معرفت رو که به ما یاد دادن، بزرگ ما به ما یاد دادن، اجازه نداد که بریم اذیتش کنیم و گذشت کردیم و رفتیم که انشاءالله خدا خودش حق ما رو ازش بگیریم.
من به یکی پول قرض داده بودم و به من قول داده بود که مثلا توی تاریخ مشخصی پرداخت کنه. چون با هم همکارم بودیم واقعا زورم بهش میرسید که چون بدقولی کرده بود در واقع این قضیه رو تو اداره مطرح کنم و خیلی سریع به اون هدفم برسم. فکر میکنم بعضی وقتا لازمه که آدم سعی کنه که یه جوری باهاش صحبت کنیم که خودش و ببینه کسی که در حقش خوبی کرده نباید این کارو بکنه.
و یکی از همکارای من بدون اون که منو در جریان بذاره یا همکار دیگه منو در جریان بذاره رفت 10 روز سر کار نیومد. اومد به من گفت که امتحان داشتم میتونستم غیبتش رو رد کنم، که اگر غیبتش رو رد میکردم چون شرکتی بود براش خیلی مشکل پیش اومد. فقط به یک تذکر اکتفا کردم و بهشم گفتم نمیخوام نونت مریده بشه و لطف کن دفعه بعد میخوای سر کار نیای به هر علت منو در جریان بذار. ارادتمند شما رسانه فر هستم از من.
یادم میاد زمان دانشجویی که از دوستانم دچار سوء تفاهم شده بود و بی دلیل با من قهر بود، حتی جواب سلام من رو هم نمیداد. و یه امتحان داشتیم که جزوه من از همه جزوه ها کامل تر بود و بچه های دیگه میمارن جزوه همون میگرفتن و کپی میزدن، ولی خب این دوستم چون با من قهر بود خودش بنده خدا روش نمیشد که جزوه بگیره. من دیگه رفتم خودم پیش قدم شدم، دوباره با روی باز به این سلام کردم، گفتم که قهر من یعنی جزوه من رو از روش کپی بزن که بتونی امتحان رو خوب بدی.
بارها واسه هم پیش اومده آدمایی که رفتار و گفتار خوبی با هم نداشتن، با این خیلی از دستشون ناراحت بودم، اما وقتی تو شرایط مشابه قرار گرفتم که میتونستم رفتار خودشون رو تلافی کنم و مثل خودشون باشم، وجدانم قبول نکرده. مثل کسایی که بد حساب بودن و ازم پول خواستن، قرض کردن و ندادن، اما باز وقتی دیدم واقعا گرفتارن کمکشون کردم و سابقه گذشتهشون در نظر نگرفتم، اونم به خاطر وجدان و راحتی خودم و حل شدن مشکلشون.
خب بریم سراغ پیامای شما. اوه چقدر زود گذشت، 55 دقیقه گذشت، 5 دقیقه به یک همین الان و ما تا 1.5 با شما هستیم. گفته که با سلام، سوالمون هم این بود که آقا کجا میتونستی زورت میرسید یه کاری انجام بدی، برتری هم داشتی، حقم با تو بود، ولی پهلوان بازی در وری کشیدی کنار. بهانمون هم روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای ها، مناسبت امروزمون. یعنی بخون آقا جون.
عرض کنم که خانم کاتینه پتروسیان از قیتری شنونده همیشگیمون گفته که سلام با آقا پیمان یک و آقای امین تک. گفته شده بود که پهلوانیم گل کنه، ولی چون طرفم سرژیک برادر کوچیکترم بود و خیلی شیطونه و لجم و در میاره، هیچ وقت گل نمیکنه. از این دفاعی خواهر برادری.
با سلام خدمت مجریان عزیز، من همیشه با ماشین از روستا به سمت هر جا برم یا برعکس برگردم، هر کسی که تو مسیرم باشه رو سوار میکنم. به جای کرایه میگم برای پدرم فاتحه بخون. بیاتی از روستای کبوتران بروجرد نوشته، اینم پهلوانی منه. دمت گرم، دمت گرم. خیلی ها تو همین تهرانم آدم ها رو سوار میکنن میرسونن، پولم نمیگیرن تازه.
دستشون درد،
دستشون درد.
قسمت جدید سریال نصرت کیتکت رو شنیدی؟
نصرت کیتکت؟ نه دیروز فقط نوشود، نمیدونم یه چیز نوشود در موردش. آه نوشود خوبی زیاد در حقش کردم، دیگه نمیخوام خوبی کنم.
الان هم نوشته سلام خدمت پیمان جان و امین عزیز، والا چند سال پیش اومده بودم برای نصرت کیتکت تحقیق، قرار بوده که ازدواج بکنه، منم با اینکه زورم میرسید ولی به دروغ گفتم پسر گلیه و تعارف علکی. آقا رضای دیانت مثل همیشه با داستانهای خودش رو نصرت کیت کرد،
با اینکه دشمن خونیان ولی اونجا خیرشو خواسته. نوشته من با شکر خدا مواد مخدر رو ترک کردم و پهلوانی رو به خانواده‌ام هدیه کردم. علیرضا از زرند کرمان، دمت گرم. اینم یه پهلوانیه ها. به این به حال اونی که مواد میکشه خب احتمالاً لذت میبره که میکشه دیگه، حالا من نمیدونم دقیقاً چه جوریه، ولی به هر حال از اون لذت دست برداشته و اومده سمت خانواده. دمت گرم. شما قطعاً یه پهلوانی تا آخر عمرت، ولی به شرطی که دوباره نری سمتش. و اما رسیدیم به بخش پرحاشیه ورزش. خب آقای استراماچونی و وکیلش یه ویلموتس درون دارن و دارن گوش استقلال رو میبرن.
تمام هم نمیشه،
تمام هم نمیشه، یعنی استرابپیچونیه اصلا. به قول معروف چی بود اصلا این، چه مصیبتی بود؟ یکی اون ویلموت، یکی همین استراماچونی، واقعا چه بلایی بود به سرت؟
بگو این چه جور قرارداد بستن و چه جور نمیدونم پیگیری قرارداد، یعنی یه طرف قضیه هم واقعا کسایی هستن که این قرارداد رو میبندن،
قرارداد رو میبندن و حالا قرارداد بسته شده، عدد معلوم شده، قیمت دلار رفت بالا، اونم رفت بالا مبلغش طبیعتاً به تومن ما، ولی از اون ور خب دیگه مدیر عاملای قبلی مقصر بودن که ندادن. حالا کاری ندارم، داستان چیه؟ داستان اینه که وکیل آقای استراماچونی طلبشو گرفته و بعد گفته که آقا 2400 تاش کمه، 2400 تا باید 2400 یورو باید بدید که ما مثلا امضا کنیم که آقا تموم شد دیگه، این شر استراماچونی از استقلال و ایران و فوتبال ایران کنده شد. حالا بعضی ها اومدن گفتن که آقا چرا استقلال پول کم ریخته، نمیدونم دنبال دردسر این همه ما انتقال پول برای اون مشکله، چرا کم ریخته؟ اینجوری نیست دوستان، این کارمزد انتقال پول از یه بانکی به بانکی دیگه است. 2400 یورو کارمزد برداشتن، بازم کارمزدای ما خود وکیلی، خب کارمایی همه مینالی و کارمزدای بانکای ایرانی، 2400 یورو کارمزد بین بانکی برداشتن و بعد 2400 یورو از پول آقای استراماچونی کم شده. اونم میگه که نه اینو باید فیکس به ما بدینش 2400. استقلال هم به هیچ عنوان قبول نکرده، به فیفا هم نامه زده، گفته آقا اینم سندش، ما عین اون چیزی که متعهد شده بودیم و دادیم، این 2400 تا کارمز کم شده که احتمالم داره که ما برنده بشیم، یعنی دیگه شرش گندیشو بره پی کارش. چی بود این استراماچونی
واقعا؟ چه سرطانی بود،
خوشم نمیومد از اون اولم، خوشم نمیاد، ولی خب این دیگه واقعا نامردیه دیگه. الان 2400 یورو خودش میشه چقدر؟ 2000 یورو رو یورو چنده الان؟ 60 تومنه؟
نمیدونم دقیقشو، باید
اگه مثلا حالا میگیم 60 تومن باشه میشه 300 میلیون، اونم 400 تا 60 هزار تومن اونم میشه نزدیک 424 تا خیلی 300 400 میشه دیگه زیاده خدا وکیلی.